عباد الله، إن هدى الله هو الهدى، هداية خدا هدایت است. این خدا که فرموده ان هدى الله هو الهدى، در آیه دیگه هم فرموده بودن للناس، این هدایت برای مردم، مردم که همه باسواد نیستن، همه اصطلاح ما بیشتر خصوصا اون زمانی که پیغمبر آمد در حجاز، مردم حجاز نه دبیرستان داشتن نه دانشگاه داشتن، نه حوزه علمی قم بود، نه حوزه نجف بود، نه حوزه علمی آخوندی بود، نه بارشگاه کوچی نبود. خب خدا این کتاب رو فرستاده بودن للناس، الناس علی برامش اشاره به همون مردم عوام، مردم عوام هم میفهمیدن، اونطوری نبود که مشکل بود کسی نفهمه، خصوصا که خدا هم در قرآن فرموده برای قد یسر نه قرآن، ما قرآن رو آسان کردیم. ما دیگه نباید در اطراف آیه ای که میخواییم صحبت کنیم به این کسیونیم آیه رو خیلی مشکلش کنیم و دارای 700 یا 70 یا 7 بکنش کنیم، این همه کارهای لغویست. قرآن آیاتش آسانه، روشنه، آیات بینات، صفات آیات بینات، آیات صفاتش بیناته، آیات قرآن تمامش بیناته، بینات که میشه بین، بینات که بینه است، این روشن، آیات قرآن همه روشنه. در حال ما در سوره یونس رسیدیم به این آیات که می فرماید که روز قیامت که می شود ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت به، لا یفید، لا یفید مقدره. می فرماید که اگر برای هر کسی، کل نفس، برای هر آدمی، برای هر جانی ظلمت که ظلم کرده، هر کسی که ظلم کرده، ستم کرده به خودش به دیگران، ظلم هم چند قسمه، ظلم به خود، ظلم به دیگران، ظلم به جهانیان، این می فرماید که مافل عروه به کل نفس درمت مافل عرض، اگر اون که در زمینه بدهد در روز قیامت بخواهد بخرد، مثل این که کشیش ها میگن یه قلی پول بده تو گناه تو بخرید، بخرید گناه تو بخرید، بخرید بخرید بهشت بفروشن بخرن. می فرماید روز قیامت دو معامله ها نیست، ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض، اون نفسی که ظلم کرده اگر ما فی الارض رو داشته باشه، یعنی اون که روی زمینه مال او باشه، لفتدت، تا این که فدا بده، فدیه بده، کیفرش رو بخواد این ببره، کیفرش رو بخرد، یه آبادی بده، یه شهر بده، یه تمام زمین رو بده، فرمود فایده نداره. چرا؟ اولا روز قیامت کسی چیزی نداره، همه با کفن یا بی کفن، کسی چیزی نداره بده. اینجا می فرمود لو، لو هن، اگر این لو هم در جای میاد که امکنا ها، لو در موردی میاد که امکنا ها، یعنی ممکنا ها، یعنی هم چیزی نداره نیست. پس اینکه می فرمود لو کان فی امال حسن المال فسدتا، اگر چند خدا باشه اون محاله نیست که، اگر اینجا می فرماید اگر روز قیامت داشته باشن، در حالی که ندارن، هیچ کسی چی نداره، اگر روی زمین رو داشته باشد، پس مواظب باشید ای بندگان خدا در دنیا، ظلم نکنید، ستم نکنید، جنا نبندید، غیبت نکنید، مال مردم رو نخورید، خیانت نکنید، که اینها همه ظلم است. ظلم که شد اگر تمام روی زمین داشته باشی بدهی فدا بدی فایده نداره. و اثر رو ندام مثلا ما را اول عذاب، اثر رو به معنی زهرو آمده، آنی که اثر رو از مده سره، اما بعد لغات عرب هست که به معنی زدین آمده، هم به معنی فنهانی آمده هم به معنی بروز. اثر رو ندامه یعنی بروز میدهن ندامت رو، یا اینکه پنهانی داره ندامت میکنه، هر دوش میشه. اثره هم به معنی برزه اومده هم به معنی خفیه، لغتی که به معنی ضد این آمده. می فرماید اگر چنانچه روز قیامت برسد به اینها، اینها اثر رو ندامه، ندامه پشیمانی رو اظهار میکنن یا پنهان میکنن، پیش خود پشیمانن. و روز قیامت روزیست که قوی به اینها هم بلغیست، روز قیامت روزیست که همه پشیمانن و قضاوتی هم که در قیامت میشه محکمه عدل الهیه. خدا که از سر و پنهان همه خبر دارد، بین مردم اونجا یه دستگاه روشنی نیست، اونجا مو رو از ماس میکشن، اونجا دیگه به کسی ظلم نمیشه، مال کسی، حق کسی از بین نمیره. و قضی بینهم بالقسط، به عدالت قضاوت میشود. و هم لا یظلمون، و مردم مظلوم نمیشن، به هیچ کس ظلم نمیشه، و هم لا یظلمون. حالا این میزان قسطی که در قیامت هست که به قسط قضاوت می شود، این قسط چه جوره؟ در آیات قرآن روشن می شود که موازین قیامت، میزان های قیامت چندین میزانه. یک میزانی که برای اون عقاید می کشن، شرک چه اندازه شرک داره، چه اندازه توحید داره، چه اندازه توکل داره، چه اندازه به خدا امیدواره، چه اندازه یأس داره، اینها رو با اون میزان میکشن. حالا اون میزان چه جوره نمیدونیم. ما باید ایمان بیاریم به جمله اجمالی. این میزانی هست، موازین القسط، میزان های عدالت. موازین جمع میزانه، یه میزان هم قیامت نیست، چندین میزانه. برای هر لکل نفسه، برای هر آدمی چندین میزانه. با یه میزان عقایدش، با یه میزان اخلاقش، با یه میزان اعمالش. حالا این چجور میکشن اعمال و اخلاق و این ها میزان هاییست که تحقق اونا لا یعلم و تعویله الا الله. این از آیات قیامت کلیتا اینطوره. آیات قیامت آیاتیست که تعویل داره و تعویلش هیچ کس نمیدونه خدا، اما ترجمهش همه میفهمن ها، نه که نفهمن. آیات قیامت همه میفهمن، اما تعویلش تحقق خارجیش چجوره، اون میزان چجوره، تحقق خارجی رو پیاده میکنه میدان. اون تحقق تعبیرشه او رو کیش کس نمیده خدا. یا اومیاتی تعبیره، یه روزی خدا فرمان تعبیرش میاد. شما فقط وظیفتون اینه که آیات قرآن و سرن قرآن، قرآن آسانه، ظاهرش رو بفهمید، اما ظاهرش کافی نیست. یک معنا قرآن بیشتر نداره، قرآن دو پهلو و سه پهلو نیست، یک معنا داره، ترجمهش یکیش. و اگه مصطفی نماز بخون که دو جور سه جور نیست، اطیع الله اطاعت خدا رو بخون، اطیع الله و رسول، یه دو جور معنا سه جور معنا نداره. اون آیاتی هم که گفتن متشابه تعبیر داره، فقط آیات قیامت و آیات خداشناس صفات الهی است. کیفیت و کمیت صفات الهی تا تحقق خارجی رو ما نمیدانیم، و همچنین آیات قیامت را تحقق خارجی شو ما تعبیر نمیدانیم چه جور میدان قیامت چه جوره. ولی باید انسان ایمان بیاره که یه میدانی هست طبق آیت قرآن. الا ان لله ما فی السماوات و الارض، آگاه باشید اون چه در زمین و آسمان است همه ملک خدا، مال خدا، هیچ کس مالک نیست، همه میگذارن میردن. ملک تو قسم، یه ملک حقیقی، یه ملک قراردادی و خیالی انتزاعی. بقا هم گم ملک انتزاعی. ملک حقیقی مال خداست. کی زمین آفرید خدا؟ این خانه رو کی آفرید خدا؟ سنگش کی آفرید خدا؟ سمندش کی آفرید خدا؟ مالی کنیم. ولی یه اعتبار، ملک اعتباری هم داریم، ملک انتزاعی اعتباری که اسمشو میذارن مال حاجی فلان، مال مشهدی فلان، مال فرانکز فعلا یه 50 سال اسم این بوشه. این قراردادیست، قراردادی اعتبار اقلایی داره. این میگن ملک اعتباری اقلایی که خدا اجازه داده که مردم روی این برای اینکه امور دنیاشون بگذره 50 سال این آقا مالک بشه، 50 سال آقای دیگه، 50 سال آقای دیگه، همینطور تا قیامت این ملک دستگردون بشه. اما این ملکی که دست گردون میشه ملک حقیقی نیست، ملک حقیقی مهمی که خلقش کرده، ایجادش کرده. این ملک اعتباری خیالی است، یه خیالی به اعتباری که وقرا بهش اعتبار داده، شهر هم امضا کرده. پس اینجا مرافعت نداره که خدا مالک حقیقی باشه و مردمان مالک باشن مالک مجازی، یعنی مالک اعتباری. لله ما به سمانه لام برای تملیک، ملک خدا از آنچه در آسمان و زمین است. خدایی که آنچه در آسمان و زمین است ایجاد کرده و مالک است، وعدش وعده حقی است. یه کسی وعده این آخر میگه که بترسه یا نتوانه یا قادر نباشه یا عاجز باشه یا بترسه، خدا نه ترس داره نه عاجزه، وعده خدا حق است. الا ان وعد الله حق، وعده خدا. کسی که مالک آسمان و زمین است، اون دیگه احتیاج نداره که تقلب وعده کنه. ولیکن اکثر هم لا یعلمون، اکثر مردم نادان هست. این هم که گفته لا یعلمون، در جایی که گفته لا یشعرون، در جایی که گفته سمون بخون خودمون که هم لا یعقلون، اینا همه شری و فوری و به اصطلاح بینایی عقلی رو میگه، نه اینکه بینایی ظاهر ظاهر همه مردم میدونن، همه عاقل هم، اما در باطن لا یعقلون. در باطن همه میبینن، همه ظاهر میبینن، اما در باطن عمیون، همه میشنون اما در واقع بکمون عمیون. فهم لا یعقلون، فهم لا یعلمون. این مقصود از این عبارت ها و تعبیر ها، مقصود همون در زبان عرب عرف عرب بوده که به هر جاهل کذوبی میگودن نادان. حالا میگن آن در فاسمان میگن جوان های نادان میکنن، میرن مثلا مشروب میخورن، چیز میخورن، خمار میکنن، یا میگن نادان هم نه که واقعا چیز نفهمن، میفهمن، اما این اصطلاح عرفیست، اصطلاح لغویست. خدا هم طبق لغت عرب حرف داره. خب خدایی که ملک آسمان و زمین دست رو به همه موجودات حیات میده و حیات رو میگیره، این دادن حیات، گرفتن حیات، ظهر عباده و بالموت و الفنا، اینها دلیل بر قدرت اوست. کسی هم که قدرتی داره که تخلف وعده نمی کنه، یحیی و یمیت و الیه ترجعون، همه رجوع به او، الیه ترجعون، مرجع محکمه از او، نه الى النبی و نه الى الامام و نه الى الناس، بلکه فقط الیه، الیه جوار و مجذور مقدم شده در ترجعون برای اختصاص، برای انحصار. الیه ترجعون، نگوید ترجعون الیه، گفته الیه ترجعون. حالا ببینید این که گفتم قرآن آسانه، دلیلش همینه. فرمود یا ایها الناس، ای مردم، قد جاءکم موعظة من ربکم، ای مردم، پروردگار شما برای شما موعظه فرستاده، این قرآن. خب موعظه رو باید مردم بفهمه، عوام باید بفهمه، واعظ برای کی موعظه میکنه؟ برای مردم. ولذا هر جایی که مردمش جاهل ترن، واعظه اونجا بیشتر یاد میکنه. و جاهلا یه واعظی میخوان که مطابق میلشون حرف بزنه، میفهمن. اگه واعظ جوری بگه که عوام میل نداشته باشن، پولش نمیدن. پس واعظ برای فهم عوامه. خدایی که میفرماد جاهلا موعظتون من رب بکن، موعظه از طرف خدا میاد، ولی چی؟ برای مردم. ما میگیم ما نمیفهمیم موعظه رو، این خیلی مشکله، این باید که امام بیاد. اگر برای امام بود بگو یا ایها الامام قد جاءک موعظتون من ربک، ای امام موعظه از طرف خدا تو اومده. خیر، موعظه برای امام نمیده، برای همه اومده. یا ایها الناس قد جاءکم، ای مردم، موعظه برای شما اومده. خدا واعظه، میشه به خدا واعظ گفت یا نه؟ مثلا خدا میشه گفت واعظ یا نه؟ در کلمات وحی لفظ واعظ و صفت واعظ برای خدا نیامده، و چون صفات خدا توقیفیست، مشکله به خدا واعظ گفتن. اما خب قرآن میگه قد جاءکم موعظه، موعظه از طرف خدا آمده. پس جاکم موعدتون من ربکم و شفاون و برای شما دردهای شما شفایی آمده. چه دردی داریم ما مردم؟ درد جهجه، درد نفهمی، درد نمیدونم بیچارگی، درد توسری خوری، درد عقب ماندگی. همه این دردها قرآن شفا هست. اگر ما با آیات قرآن آشنا بشیم، به دستورات قرآن رفتار کنیم، همه دردهای ما شفا هست. از جاکم موعدتون من ربکم و شفاون لما فی الصدور. اون شفاست. برای چی شفاست؟ برای درد پا. اونا یا خونی نوشته هر که پاش درد میکنه این آیه رو میریزه به پاش، هر که سرش درد میکنه اون آیه رو میریزه به پاش سرش، هر که دستش درد میکنه اون آیه رو میریزه به سرش دستش. ولی خدا میفرماد که شفاون لما فی الصدوره. اون عقاید سینه که در سینه شماست، اون بدبختی ها که در دل داری، اون بیچارگی ها، اون سبکدلی ها، اون تملق هایی که دلتون ضعیفه به هر که تملق میدید، اون قلب های ناتوان، اون دل های ضعیف، قرآن شفاست برای اون درد ها. دماغ صدور، اونی که در صدوره چیه؟ ضعف ایمان، ضعف یقین، ضعف توکل، نفهمی، نادانی، بیچارگی، عقب ماندگی، اینا مفسدون. اینا قرآن شفا هست برای اینها. شفا هم مفسدون. حالا ببینیم واقعا اونطوری که بعضی آخوندان نوشتن، اگر قرآن آیه رو بخوریم، ما بشوریم بخوریم، درد چشممون، درد گوشمون، درد بامون خوب میشه یا نه؟ اون هم ممکنه بشه از برکت قرآن. ولی قرآن برای درد پا و درد گوش نمیده، شفا اون لما فی الصدور. خب حالا در برکت هم قرآن چون آیازی با برکته، ممکنه درد پا و درد سر هم رفت. و شفا اون لما فی الصدور و خودم این قرآن هدایته. هر کی بگه قرآن رو من دارم با فکر کسی کنی بگیم بعدا بفهمیم مشکل این آزاد فت درده فکر میخواد بازی ها در بیاره این لفتش بده، اون حقبات است. قرآن یه هدن، قرآن هدایت آسانه، موعظه لناسه و هدن و رحمت للمؤمنین، رحمت برای مؤمنین، اونایی که ایمان دارن. بله اونایی که ایمان ندارن ای میخوان شانه خالی کنن، ما نمیفهمیم با تفسیر رجوع کنیم، باید ببینیم آقا چی میگه، با اون آقا چی گفته باید برم بپرسم، خود جده ده بنفهمی. کسی که ایمان به این قرآن دارد، به خدا ایمان دارد، این قرآن برای او هدایت و رحمت. اگر دینی از قرآن هدایت نشد و اگر از قرآن هدایت نشد، هرگز هدایت نخواهد شد. و من احسن من الله حدیثن، کدوم حدیث از خدا بهتر میتونه بگه؟ چه حدیثی از قرآن بهتره که تو میگی من به قرآن هدایت نمیشم بس داری میگم فلان کسی بوده؟ یعنی حدیث قرآن بقید حدیث پیغمبرم نی، بقید حدیث آیت الله نی، این حدیث قرآن احسن الحدیثه، بهترین حدیث هاست. و من اصدق من الله، راست بوتر از خدا کیه؟ حدیثی بهتر از قرآن کدامه؟ هیچ کدام. اگر ما ایمان داریم از همین قرآن استفاده کنیم، هدایت بشیم، رحمت شامل حالمون بشه. خب قل بفضل الله و رحمته لذلك کفر یفره، این فضل خدا بوده که کتاب آسمانی برای شما فرستاده، پس شما خوشحال باشید، به هدایت الهی مشروف باشید، خرسند باشید. خدا یا پروردگارا ملت ما را به فرامین قرآن آشنا کن. خدا یا پروردگارا این ملت ما، این من از ما میپرسن که خدا را بکره بید، من چی بگم بکره بید؟ من که عالم خفیدیات که نیستم. شما ببینید هر کسی که روشنتره، آیات قرآن آشناتره، نه اینکه تون تون میتونه حرف بزنه، نه خطیب خوبیه، نه حدیث خیلی بلده، نه عرفان خیلی بلده، نه فلسفه خیلی بلده، نه فیزیک خیلی خونده، طب خیلی خونده، دکتره، اونا نه. هر کسی که به کتاب آسمانی شما آشناتره بهتر میفهمه بوره این قانون میشه چکار کنید. خدا یا پروردگار برای ملت ما یک سرانجام خوبی برسان.
پایان خطبه اول، شروع خطبه دوم نماز جمعه.
الحمد لله رب العالمين دار الخلاص اجمعين، الحمد لله على نعمائه وآلائه، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اله واحدا احدا فردا صمدا، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل عليه وعلى اتباعه وانصاره والمؤمنين به الى يوم القيامه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا اغفر لنا كالإخوان الذين سبقونا بالإيمان. قد جاءكم موعظة من ربكم يا أيها الناس، إن مردم مخاطب خدا مردم، اکثر آیات الهی مخاطبش مردم، نه استاد دانشگاه مخاطبه، نه بنده مخاطبه، نه پیغمبر مخاطبه، نه اون فیلسوف مخاطبه، نه ابو علی سینا مخاطبه، نه 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 مخاطب مردمه. یا ایها الناس مخاطب مردم. انما یعرف القرآن من خوتب به. انما حالا حدیث ملحظت صادق علیه السلام می فرماید که انما یعرف القرآن من خوتب به. می فرماید قرآن کی می شناسه، کی می دونه؟ اونی که من خوتب به مخاطب. مخاطب چیه؟ یا ایها الناس مخاطب. انما یعرف الکلام من خوتب به. کلام رو مخاطب می دونه، نه مقاید. الان که من دارم با شما حرف می زنم، شما بهتر حرف من رو می فهمی یا اون کسی نیست اینجا از حاضره می فهمه؟ تمام بندگان خدا که خدا حاضره، خدا که گفته یا ایها الناس از زمان پیغمبر، مردم زمان پیغمبر ناس، صد سال بعد ناس، حالا ناس، تا قیامت ناس، یا ایها الناس تمام افراد بشر که خدا حاضره. پس بیان بحث کنیم ببینیم مخاطبین قرآن خطاب کرده به حاضرین زمان رسول آیا شامل زمان ما میشه یا نمیشه. این بحث بیجایی. چرا؟ بیجاید پیش خدا حاضر غایب نداره. اگر متکلمی مثل من باشه بله، اگر بنده خدا متکلم باشه بله حاضر غایب داره. اما برای خدا که از همه بندگان حسابی آمد این حاضره، در این رو همه بنده حاضره، پس مخاطب همه. بعد یا مفسرین گفتن نه یا ایها الذین آمنو همون رای هستن که زمان پیغمبر حاضر بودن، یا ایها الناس همون رای که زمان پیغمبر بودن. به دلیل دیگری ما باید آیات قرآن شامل آن خود، نه از اون آیات بلکه از دلیل دیگر، از آیات دیگر استفاده کنیم که ما هم که خالبین هستیم مشمول حکم حاضرین هستیم. اینو گفتم ولی خیلی اینطور نیست به نظر ما. این هست که نه، این اگر یه متکلم بنده باشه همینه، مخاطبش حاضرین هست. اما اگر چنانچه متکلم خدا شد، خدای تعالی همه بندگان تا قیامت تا بعد از قیامت که ایجاب داره. این اسمی فرمار یا ایها الناس مخاطب همه مردم، شما مردم دیگری کسید داشت، شما همه مخاطب قرآنی. باید افتخار کنیم ما که ما مخاطب قرآنی. یا ایها الناس قل بفضل الله و رحمته مدارکه ولیت رو زندگان من بگو فضل خدا و رحمت خدا خوشحال میشن و خیر من ما یجمعون فضل خدا و رحمت خدا بهتر اینکه جمع میکنیم خانه لانه نمیدن پول جمع بکن صد خانه بخرد صد میلیون پول جمع کن آیا فضل خدا بهتره یا اون خدا میفرماد فضل خدا فضل الهی خوبه حیات خدا میده نشاط خدا میده صد میلیون داشته باشی مریض چه نتیجه داره قضا نتیجه بخوری چه فایده داره پس باید فضل خدا رو به هر کسی شامل شد خوشبخته رضالک فلیف رهو فضل الله و رحمتهی قرآن فضل خداست قرآن رحمت خداست به این خوشحال باشی نبوری که جمع کردی رضالک فلیف رهو و خیر من ماه الان به ما بگن آدم تو اگر آی برغی اگر ما 100 میلیون به تو میدیم بیا نفهم باش من که قبول نمیدیم بیا قرآن نفهم بیا برو تو خرافاتی ها من که قبول همه کس باز هم بود اونی که میفهمد و قرآن رو میفهمد و به رحمت خدا و فضل خدا آشناست این بهتر از 1000 میلیونه قل بفضل الله و رحمته ای هو خیر من ما یجمعون قل ارأیتم ما انزل الله لكم من رزق میبینی رزقایی که خدا به شما داده هوا رزقه نفس که میکشی رزقه هر نفسی ممد حیاته و چون بیون آید مفرح ذاته یه نفس از 100 میلیون بهتره یه نفس 100 میلیون به تو بدم بکنم که دیگه نفس نکش خاضه ایم یه نفس گفتن که یکی از سلاطین بولش گرفته بود و هر میشه که هیچی نمیتونه از بول کنه هفت بول بول کنه هچی دوتا رو بولن درست نمیتونه
بزیر بورد بزیر بورد به سمت نه پیغمبر خوابیده نگو علی خوابیده ولی نه عوضی خواستن نصف شب حرکت کنن بیردن تو خانه ابو لهب گروه گرفت او نه این زن بچه هست ممکنه تلف بشن با سب کنی سیفیده صبح زد میدید این خدایی شد که ابو لهب این ها رو محتاج کرد ابو لهب این ها رو محتاج کرد خود این وسائل هر کاری وسائل زمینی میخواد این ها رو تعلیه 2 ساعت محتاج کرد این ها باید نصف شب ریخته باشن پیغمبرم رفت و و عبابک دو نفری حرکت کردن و رفتن در غار صور اونجا یه غاری بود که مثلا یه آدم نمیتونست برسه خیلی مشکل بود دو نفری رفتن به اون غار خواهیم شد این هم گفتن تو خانه ما صبح شد ریختن تو خانه آیهود کردن علیه مرزاره از اون برد خلیه بود بود چی میگید؟ علیه شد بله محمد بود چی میدم کن خیلی من سوارده بود چی بخواید حالا یه درد و خوردی هم شد یا نشد تواریخ مختلفه بعد هم یعنی کتکی هم بحری زد حالا یا دادن یا ندادن نمیده نه تواریخ مختلفه این ها آمدند و دیگر ای داد پیغمبر را دست دادن و تا صبح هم کشیدن بیخوابی کشیدن نتیجه نگرفتن ما چه کار کنم؟ یا دو حرکت کنیم به طرف بیابان از هر طرفی از این طرف از اون طرف از اون طرف مأمور رسید و اعلان کردن هر که محمد رو پیدا کنه 200 شتر میده 200 شتر هم مثل 200 ماشین گادیراش قیمت به پیش عرب باشه این نبود دیگه که بگن آقا 200 ماشین به تو میدیم اگر کاران کسی پیدا کردی باید خدا میخوام آقا این عرب ها با کمال کوشش عرب های گرسنه با کمال کوشش حرکت کرد در رای همه اینجا تون به من اصلا رو حالا تاریخ شما این بنوشتم هر که میخواد از روم بخواد حالا فقط من این آیه شو بگم این آیه خیلی بیدار کننده مسلمینه یعنی باعث میشه که
یه نفر گفتن که یکی از سرافین بولشه سبون رو هر میشه که هیچی نمیتونه بول کنه حسول بول شده هر چی دوستو رو بردن درست نست گفت چکار کنم بود من نصف مملکت محاضرم بدم که این بول من باز شه نصف مملکت من مملکت مثل ایران این بارم دارانه هارون رشیده هارون رشید تمام دنیا در تحت سیطره مملکتش بر بگو هر کجا دباری مملکت منه مثلا جمع سلطانی بوده و من حاضرم نصف مملکت رو بدم که این بول جاری شد خیلی خوب من از سیخ گذاشتم چکار کردن خوب جاری شد حالا یه بند نمیده چکار کنیم هر کدوم میشه این بول جاری من تو نگرد رو خودشیم گفت حاضرم نصف دیگه شو بدم که یکی بیاد بند بیاره پس دنیا و سلطنتی که نصفش آدم بده برای جاری شدن بول نصفش هم بده برای بند کردن ما بود این چیز دنیا که عرضشی داره اما فضل خدا خوبه فضل خدا این است که به شما یه زخمی داده که میتونی باید رو نگه داری میتونی برش کنی فضل خدا کاری هیچ دکتوری نیست فضل خدا است که میتوانی بشنوی فضل خدا است که میتونی بفهمی فضل خدا است که میتوانی درک کنی این فضل خدا است این فضل خدا این از همه چیز بهتره حالا میبینید رضا خدا رو عرعیتون حالا دیگه ای ما انزل الله لكم من الرزق اون چه خدا نازل کرده برای شما از رزق قوم بهت قایی که هست چیه میوجات عبوبات حالا این همه نازل شده باز خانه زندگی نداره این همه که نازل نشده محصول از ما انزل الله چیه آمدن مفسرین گفتن که چون باران منشأ همه این خیرات بارانه محصول از ما انزل الله باران اینه باید این باشه مانزل الله خود مجرس همه یه رزقا مانزل الله مقصود از مانزل الله اینه یعنی از مقام عبودیت از مقام خلاقیت آمدن مفسرین گفتن که چون باران منشأ همه خیرات بارانه مقصود از مانزل الله باران اینه باید این باشه مانزل الله خود مجرس همه یه رزقا مانزل الله مقصود از معنزل الله اینه یعنی از مقام عبودیت از مقام خلاقیت عطا کرده به مخلوق از اون مقام بالا مقام عبودیت مقام الهیت بالاتر از مقام مخلوق هست این از این جهت بشه میگه نزول این جهت جهت که بازمان آسمون کنه پس مقصود از معنزل الله خدا میگه انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم ما نازل کردیم لباسی که بپوشاند کشتی های شما را لباس خدا از آسمون نازل شده نه مقصود نزول مقامی است نه نزول مکانی خب می فرماید که ما انزل الله لکم من رزق حالا شما های سوال کردید شما های خیانت کردید فجعلتم منه حراما و حلالا آقایی حلال و حرامش کردید توجیه کنی حرامش ماهر خدا با که حلال بخورید سخر لکم البحر به ترک اون اومنه ها لحمن طریق یا دریا رو مسخر کردیم از همه موشتک بخوریم لحمن آم نه اونی که پولک داره حلاله اونی که پولک نداره حرامه کی این کاری کرده؟ شما خدا که نبرده حرامه شما آمدی رضا خداییه دستش حرام کرد شطار داشتن بگو هر شطاری که ده بچه بداد یه حرام خوردنش این خودتون کی گفت؟ مرشد دون مرشد تحریم کرد مرشد بود برسا یا مثلا هر گاوی که سه تا گوساله بزاد این گاو دیگه گوشتش نباید خود حرامه و دیده بشاره از این احکام در جاهلیت خیلی بوده در زمان ما هست خدا رزقی که تو به ما داده این رزقا رو اون آقا میگه حلاله اون آقا میگه حرامه اون چقدر از چیزهایی که مثلا ماهی که مثال دادن ماهی رو میگن پولک نداره حرامه چرا نداره چرا حرامه چرا کی گفته برای اینکه فلان حدیث نمان کی گفته گفته این پولک نداره اینها ها قوم بنی امیه بودن قوم بنی مروان بودن همین سیر خلوف بودن و با مسخشون کرد این هم ماهی این پولک این حرفای از مفره نهران پس خدا میفرماید اون چه خدا حلال کرده شما حرامش نکنید، مثل آخوندهای زمان جاهلیت نباشید، مثل آخوندهای زمان یهود نباشید. آخوندهای زمان یهود هرچی دلشون میخواست حلال میکردن، هرچی دلشون میخواست حرام میکردن. خدا حرام که در قرآن نازل شده 10 تا است، تو رساله مجتهدین ما 2000 تا است، این زیاد شده از زمانی که پیغمبر آمده، این سال به سال محرمات زیاد شده. مثلا هر که تقلید نکنه باطل، چرا؟ هر که نمیدونم بودش و اینجوری تکون بده ازش باطل، هر کسی که توی وضو تکون بخوره بودش باطل، هر کسی تو نماز مثلا سرش تکون بده باطل. از این احکام هزاران از این احکام هی زیاد شد، اسال به سال حلال و حرام خدا هی زیاد شد. هر کسی که میخواهد مالش حلال بشه باید به پیش آقا، آقا مالش حلال کنه. چرا؟ این خدا حلال نکرده؟ نه، آقا حلال کنه. این درسته. تمام اینها خدا گله میکنه به بشر، میفرماد فجعلتم منه حراما و حلالا، شما اومدید حلال و حرام درست کردید. فجعلتم منه حراما و حلالا قل الله اذن لكم، بگو آیا خدا به شما اذن داده؟ شما وکیل خدایید؟ فلان چیز حلاله؟ فلان چیز حرام؟ ببینید چون کن تو حرم امام بری؟ اگر جنوب باشی حرام چی بخشه؟ شما زن امام پیش خود امام میخوابید تو سون که تو این زن من بره حرام هست این فرم داره این اسلام جمعیت داره چی دیگه بخشه؟ نمیدونم فهم چی این احکام دیگه هزاران حوش حلال و حرام ای اضافه کردن به دین، یک دین سنگی که خدا به پیغمبرش میگه ما تو رو فرستادیم که اون عصر و سنگینی ها رو که علمای یهود درست کرده بودن ببرن. حالا باید یک کسی هم بیاد شجاع در اسلام پیدا بشه که فقط اون اونی که خدا و رسول حرام کرده اونو بگذره، باقیشو همه رو جارو کنه. فجعلتم منه حراما و حلالا، شما آمدید حلام و حلالا الله ها عزنه لکم، آیا خدا رو عزت داده فتوا بدید؟ کی خدا بازه مورو فتوا بدید؟ ام علالله دفترون، یا بر خدا افترا میبندید؟ بله افترا، افترا حرام، افترا که حرامه درجاتی داره. یه وقت افترا رو دفعه محل میبندید، خب این گناهش حرامه البته، اما به شیطنان مدینگی این بقاره مثلا انار خریده شیرون سه تومن میخوزه که یوازه درسته این روغا میشه افترا خب به یه بقاری افترا با شیر البته این چیزی گناه هست اما خیلی گناه اعلانی البته افترا حرامه اما بیا یه بالاتر فلان آقا که داره حق رو میده میفهمی این آقا داره حق میگه از میپرسن چطوره نیونز گمراه میشن به این بیچاره که داره میخواد مردم رو هدایت کنه صد تا افتراش پور از کجا میگه از ابن سعود او ابن سعود رو پور زیاده داره که ما بده ای کاش میداد یادم خیلی خوب بود آدم چیزی نخورده رو هر چیزی رو که بشنه رو مدن بدش بکنه سر رو افترا دادن درجاتی داره افترا به بقال بالاتر به تاجر بالاتر اون کسی که حق بوه بالاتر از اون به امام بالاتر از اون به پیغمبر خود امام میگن من در خطبه 128 ظاهرم میفرماد من هر چی تحقیق کردم که مرگ ما بفهمم نفهمیدم نورمومنی در خطبه نجا برام که روز مرگ من چه مرده نفت نفسم یا چی میگن مرغابی ها میدونست که امشب علی کشته میشه دامان علی نگرف یه علی نبود خود علی میگن من نمیدانم که کی کشته میشم این ها اومدن افترا به امام بست افترا به خدا بستن خدا فرموده که مثلا در قرآن لا یعلم الغیب الا الله میگن نه خدا گفته پیغمبر منم میدونه غیب میدونه خدا میفرموده ما تدوی نسل ما ذات اکثر و غدا هیچ کس فردا چه میکنه نمیگن نه فلان کس میدونه پیغمبر میدونست افترا به پیغمبر افترا به خدا بالاترین افتراها که از همه بدتره افترا به خدا یه چی خدا میفرماید هم علالله های تفترون لا تفترو علالله های کذبا به خدا به دروغ افترا نبندی ظلمی که ما به خدا و پیغمبر وران کردیم، ما ملت هیچ ملتی با دین آیینشون نکرد. باور کنید که توراتیان با توراتشون اینقدر ظلم نکرد که ما با قرآن کردیم. انجیلیان با انجیلشون اینقدر خیانت نکردن که ما کردیم. یه چی خدای در قرآن میگه به خدا افتران نبندید، لا تفتروا علی الله کذبا فما ظن الذین یفترون علی الله الکذب. چه گمان میکنن اونایی که بر خدا افتران میکنن؟ آیا از خدا نمیترسن؟ آیا حساب کتاب قائل نیستن؟ فما ظن الذین، چه گمان دارن؟ الذین، اون کسانی که یفترون علی الله الکذب، یمان دارن یوم القیامه. نمان میکنن روز قیامت خدا بودهش میکنه. برای چی؟ برای اینکه که گریه کردی، برای نمیدونم نرز کردی، گنبت درست کردی، به این کارها کردی، اختلاعات خود تو رو که به خدا بستنی خدا صرف نظر میکنه. چی اختلاعی بستن؟ به امام ها، امام رضا فرموده، امام جعفر صادق فرموده، هر که به قیامت قبل من بیاد هر قدمی هزار حج بره. ما خود امام رو زنده بود، کسی رو زیارت سوابی حج نداشت. خود امیر رو میبینه مردم بود، مردم میدیدن این سوابی داره حج بود. نه، هر کسی که برمد به زیارت عبی عبدالله مثل این است که هزار مرتبه با پیغمبر در جهاد حاضر شده کشته شده. خودم که همش دروغه، این دروغایی برای خدا و رسوله. خود امام حسین زنده بود، کسی رو میدید یه حج نبود، به دیدن امام یه جهاد نمیشد، نصفش هم نمیشد، ده یکش هم نمیشد. اما حالا اگه بری قبلش میبینی هزار تو جهاد، هزار حج، هزار جهاد، درسته؟ همه زورکی دیگه. اینا یه یه چیزای زورکیست که به خدا و رسول و به امام پیغمبر فرموده. پیغمبر فرموده بین جبلین توس، حدیثی را تو هم رسالش من میدن. پیغمبر فرموده بین دو کوه توس زمینیست که هر که اونجا وارد بشود از عذاب قیامت در امان و آتش دوزخ بر او حرام. که چیکار کنه؟ بین دو کوه توس، تمام مشهدی ها که بین دو کوه توس هم نه قیامت خواهند دید نه عذاب راحت بشن. بسراتون پیغمبر فرمود حدیث قول رسول الله، پیغمبر فرمود بین دو کوه توس زمین که هر که اونجا وارد شد در امان. خواهی هم رسول واقعا این ملغوی پیغمبره، نه تمامش افتراست. اون یکی بالا سر قبر حضرت معصومه نوشته، من خودم میدونم، کتاب بهارم نوشته منظار قبر فاطمه تلقم وجب است بگل زن. هر کسی اون قبر فاطمه معصومه بهش بشه واجب. او حالا ما میخوام ببینیم پدرش موسی بن جعفر اگه بیهید بهش واجب میشد؟ نه. خود پیغمبر میدید بهش واجب میشد؟ نه. خود علی رو جارم جنه بهش واجب میشد؟ نه. اما گفته اگر قبر فاطمه که نره هفتمشه یعنی هشتمشه اگر قبرش رو میبینی بهش واجبه. ولی این یعنی چه؟ راسته چون مردم خود پیغمبر رو دیدن بهش واجب نشد. یعنی قبر این بهش که بهش واجب میشه. اینا همه چیزهایی که افترا به دین بستن، افترا به خدا بستن. اما ظن الذین یفترون، چه گمان میکنن اونهایی که یفترون علی الله الکذب یوم القیامه؟ چه گمان میکنن روز قیامت؟ خیال میکنن دون محکمه قیامت هم مثل محکمه دنیا شلم شورباست؟ اینجور خیال کردن؟ یوم القیامت. خب این آیات خدا فضل خدا شما اجازه داری همین به فضل الله و رحمت می فضیت داری خوشحال باشید خدا داری شما اجازه داری که احتمال دین خدا نبندی. تمام دین ها که خراب شد برای اینکه بود که اون ملت اون دین به خدای دین به پیغمبر دین افترا بستن. اسلام یک دین توحید، یک دین پاک پاکیزه بود، خراب اندر خراب اندر خرابش کردن پس که بهش بستن. که امیر المومنین در نهج البلاغه برای منبه می فرماید اسلام را مثل پوستین واروده، پوستین واروده خیلی بددگره و دیرون شد زمان میگه اسلام عرب کردن پسیل و آرونه کرد. حالا اگر بیاد زمان ما امیر المومنین زنده بشه که زمان ما رو بگه این که خبر هست که اسلامی درست کردن که واقعا جوانهایی که از اسلام بیزارن حق دارن، جوانهایی که بیرون اسلام رو زد میکنن میان به کارشون حق دارن.
یه سال که اینا درست کردن که اسلام میدن می فرماید که این الله لذو فضل علی الناس، خدا صاحب فضل بر مردم، به چه فایده که لیکن اکثر هم لایش کنه، اکثر مردم شکر گذار نیستن، شکر نمی کنن، قدردانی نمی کنن، اکثر مردم لایش کنن، اکثر هم لایش کنن. حالا ای کاش که تشکر نکنن، اقل من زد شد زد گفته خدا نکنن، اکثر هم به حق کارهون نباشن، بدتره که اکثر مردم به حق راحت زد زد حق اون بدتره است. خدا یا ملت ما را از این فسادها، از این به اسم افتراها، از این پشت کردن به کتاب خدا، هر وقت بگارم ملت ما را نجات داد.